آماده است.
بله.
پدر عزیز آسمانی، خداوند زنده تو رو شکر میکنیم برای فرصتی که به ما عطا کردی تا خداوند رو یک بار دیگه جمع بشیم و خداوند رو از کلام تو بشنویم. خداوند همونطور که بارها خداوند گفتم، کسی به من نیاز نداره، کسی به شنیدن کلام من نیاز نداره. خداوند در کلام من، در کلام هیچ انسانی حیات نیست، ولی خداوند وقتی عاملین کلام تو باشیم اون موقع است که حیات پدید میاد. پدر پس برکت بده و خداوند تو با ما صحبت کن. بگذار خود تفکرات انسانی من کنار بره و کلام تو اعلام بشه، چون به نام عیسی مسیح طلبیدم با شکرگزاری. آمین. خب خدا رو شکر برای این فرصت. از شما عذرخواهی میکنم بابت هفتهایی که چند دو ساعتی که نتونستم در خدمتتون باشم و از خدا میخوام که به ما برکت بده تا این جلسات همیشه ادامه پیدا کنه. ما اول رساله دوم پتروس باب یک از آیه 3 به بعد رو میخونم. من در مورد این قسمت از کلام خدا بارها صحبت کردم و خیلی وقتا هدایت میشم که دوباره در مورد صحبت کنم. فکر کنم این قسمت از کلام خدا مثل قسمت هایی از کلامی باشه که یوحنا رسول میگه که شما حقیقت رو میدونید، ولی با اینکه حقیقت رو میدونستن کلیسا، ولی یوحنا یادآوری میکنه حقیقتی رو که میدونن. حالا این قسمت از کلام خدا در دوم پتروس باب یک آیه 3، البته کل باب واقعا مهم و عمیقه، ولی این قسمت از کلام در مورد یک وعده بزرگ با ما صحبت میکنه. در مورد این صحبت میکنه، من آیه 3 رو میگه، قدرت الهی او هر آنچه را برای حیات و دینداری نیاز داریم بر ما ارزانی داشته است. آیه 3 رو میگه چقدر عمیقه، میگه قدرت الهی او هر آنچه را برای حیات و دینداری نیاز داریم بر ما ارزانی داشته است. یعنی این که خدا برای حیات، باید میکروفونتون رو ببندید، یعنی این که خدا برای حیات و دینداری ما، برای این که بتونیم یک زندگی خداپسندانه داشته باشیم، برای این که بتونیم یک مسیحی حقیقی باشیم، برای این که بتونیم در اراده او زندگی کنیم، قدرت الهی خودشو به ما برای ما فرستاده و در واقع هر آنچه رو که ما برای حیات و دینداری بهش نیاز داریم به ما عطا کرده. این آیه به تنهایی چقدر مهمه. و حالا سوال اینه، اگر ما در زندگی خودمون موانعی داریم، یا زمانی که دعا میکنیم، یا زمانی که روزه میگیریم، نمیتونیم از این قدرت بهره‌مند بشیم، قدرتی که میاد در زندگی ما قرار میگیره تا هر آنچه برای حیات و دینداری ما نیازه، برای زندگی ما، مسیح ما نیازه، به وجود نمیاد، مشکل کجاست؟ این سوالیه که ما باید از خودمون بکنیم. چون وعده خدا، خدایی که کتاب مقدس میگه، خدایی که نمیتواند دروغ بگوید، یعنی تنها کاری که خدا نمیتونه انجام بده دروغه. تمام وعده های خدا بر طبق کتاب مقدس آمی و بلیه. خب ما چنین خدایی رو داریم، چنین خدایی رو پرستش میکنیم، چنین خدایی رو عبادت میکنیم، خدایی که نوره و هیچ سایه و تبدیلی درش نیست و هیچ تاریکی درش نفوذ نداره. و این خدا در کلامش میگه قدرت الهی او هر آن چرا برای حیات و دینداری نیاز دارید بر ما ارزانی داشته است. یعنی اینکه هر آن چه برای اینکه من به شباعت عیسی مسیح در بیام. برای اینکه تو به شباعت عیسی مسیح در بیای، شبیه خدا بشی، هر آنچه که ما بهش نیاز داریم برای حیات و دینداری به ما اعزانی داشته. این از طریق شناخت او میسر شده که ما رو به واسطه جلال و نیکوی خیش فرا خوانده است. او به واسطه اینها وعده های عظیم و گرانبهای خدا به ما بخشیده تا از طریق آنها شریک طبیعت الهی شوید و از فسادی که در نتیجه امیال نفسانی در دنیا وجود دارد برهید. ببینید چقدر کلام خدا عمیق با ما صحبت میکنه. ما دعوت شدیم شریک طبیعت الهی خدا بشیم. برای اینکه شریک طبیعت الهی خدا بشیم، هر آنچه برای دینداری ما نیازه، حیات در دینداری ما نیازه، به ما عطا کرده. و نه تنها این، بلکه او به واسطه اینها وعده‌های عظیم و گرانبهای خدا به ما بخشیده تا از طریق آنها شریک طبیعت الهی شد. یعنی این که وعده‌های خدا رو ما تجربه میکنیم، و زمانی که وعده‌های عظیم خدا رو ما تجربه میکنیم، این وعده ها ایمان ما رو در واقع در وضعیتی قرار میده، ما رو، زندگی ما رو در وضعیتی قرار میده که شریک طبیعت الهی خدا میشیم. ببینید، اینا باید در کلیسا نمود پیدا کنه، اینا باید در کلیسا دیده بشه. این حیات، این قدرت، این تبدیل مال کلیساست، مال فرزندان حقیقی خداست. ببینید، باید این نور، این طبیعت الهی، این تحقق این وعده‌ها در زندگی ما دیده بشه. ببینید، نباید این در کتاب مقدس محبوس بمونه، فقط در کتاب مقدس خونده بشه. نه، باید این قدرت در زندگی ما دیده بشه، باید این قدرت در زندگی ما، در رفتار ما، در واقع طبیعت ما، اون چیزی که بروز میدیم، باید طبیعت الهی باشه. برای حیات و دینداری ما هر آنچه لازم است خدا به ما بخشیده، وعده های گرانبهایی به ما بخشیده تا به وسیله اینها شریک طبیعت الهی خدا بشیم. نمیدونم چقدر این آیات رو درک میکنید. و سوال اینجاست، چرا خیلی وقتها با تمام این چیزهایی که میخونیم خیلی ها از این چیزها دورند؟ چرا مسیحیت، ایمان مسیحی در خیلی از مواقع آدم حس میکنه که تمام اون چیزهایی که میخونه در خیلی از مواقع شما میبینید که تحقق پیدا میکنه در مردان و زنان خدا، در خیلی از مواقع شما میبینید که تحقق پیدا در واقع پیدا نمیکنه. خیلی هستن که دعا میکنن، روزه میگیرن در واقع، و خیلی در واقع از کارها رو انجام میدن، ولی تحقق پیدا نمیکنه. پتروس دستور به این سوال جواب میده، میگه تخم غیرفانی در شما کاشته شده. تخم غیرفانی که کلام خداست، این تخم غیرفانی وقتی در مقابل ارادت روح القدس قرار میگیره، در مقابل حرارت کلام خدا قرار میگیره، از خودش میوه‌های بروز میده. ولی متاسفانه امروز بذرهایی کاشته میشه که بذرهایی نیست از خداست، یک بذرهای فرقهی خیلی وقتا کاشته میشه، و این بذرهایی که فرقهی ممکنه در چارچوب فرقه ها جواب بگیره، ولی ما دنبال این نیستیم که در چارچوب فرقه ها جواب بگیره یا شبیه فرقه ها باشیم، بلکه ما به دنبال این هستیم که شریک طبیعت الهی باشیم. میگه از همین رو به سعی تمام کوشش کنید تا به واسطه ایمان خود نیکویی بار آورید. ببینید ایمانی که، ببینید چقدر این قسمت از کلام خدا رو من تشویقتون میکنم. بعد از دانام یک جزوه در واقع بی نظیر داره، قامت مرد کامل یا انسان کامل، چه این چیزی به فارسی ترجمه شده. من سعی میکنم اینو پیدا کنم و توی در واقع کانال امروز قرار بدیم از طریق ادمین و شما در واقع بتونید این موعظه رو گوش کنید. یک موعظه بی نظیر از نبی خداست که در مورد این خصلت ها با ما صحبت میکنه، در مورد قامت در واقع قامت مسیح با ما صحبت میکنه، یه انسان کامل به قامت مسیح صحبت میکنه و بعد دارم از این قسمت از کلام استفاده میکنه. ببینید ایمانی که ایمان کتاب مقدسیه نیکویی به بار میاره. ببینید یعنی میگه که، یعنی پولوپیتوس رسول در واقع داره به ما یک راه رو به ما نشون میده، یعنی نشون میده که ایمان حقیقی ایمان مرده نیست. ما در رساله یعقوب اینو میخونیم، در پولوس رسول هم اینو به زیباترین شکل برای ما توضیح میده، نشون میده که ایمانی که ایمان کتاب مقدسیه تا جایی پیش میره که حتی برای خدا حاضر اسحاق بگذرونه. ابراهیم رو مثال میزنه و این ایمان در واقع کتاب مقدس به ما میگه که باید نیکویی به بار بیاره. سوال من از برادران و خواهرانی که این پیغام رو گوش میکنم اینه: آیا ایمان شما نیکویی به بار میاره یا یک ایمان متفاوته، یک ایمان بیتفاوته ببخشید، یا یک ایمان مرده است؟ میتونه ایمان مرده، ببینید شما فکر نکنید که ایمان مرده چیزی به بار نمیاره. ایمان مرده در واقع ثمرات جسمو به بار میاره، ولی ایمان زنده کتاب مقدسی، دقت کنید، ایمان زنده کتاب مقدسی ثمرات نیکو به بار میاره. کتاب مقدس میگه از همین رو سعی تمام به سعی تمام بگید تا به واسطه ایمان خود نیکویی بار آورید و به واسطه نیکویی شناخت و به واسطه شناخت خویشتنداری و به واسطه خویشتنداری پایداری و به واسطه پایداری دینداری و به واسطه دینداری مهر برادرانه و به واسطه مهر برادرانه محبت. زیرا چون اینها در شما باشد و فزونی یابد، نخواهد گذاشت در شناخت خداوند ما عیسی مسیح بیفایده و بیثمر باشید. ببینید وقتی این چیزها در شما پیدا، یعنی وقتی ایمان نیکویی به بار میاره، به این تو میگه و به واسطه نیکویی شناخت به دست میاد. وقتی شناخت به بار، یعنی ببینید اینجا وقتی ما بعدش شناخت میکنیم، یعنی شما در نظر بگید ایمانی که بخواد در واقع نیکویی به بار بیاره و بعد از نیکویی بخواد ما رو با سه شخص آشنا بکنه، یعنی ایمان کتاب مقدسی نیست، یعنی ایمانی نیست که تونسته باشه شناخت به وجود بیاره. میگه به واسطه شناخت خویشتنداری، به واسطه خویشتنداری پایداری و به واسطه پایداری دینداری، و به واسطه دینداری مهر برادرانه، ببخشید، و به واسطه مهر برادر محبت. اینجاست که من میگم که حتما موعظه بعد برانام در مورد این قسمت از کلام رو بخونید و من میدونم که بسیار برکت خواهید دید. حتی کسایی که قبلا خونده، من تشویق میکنم که یک بار دیگه این قصه از کلام خدا رو بخونید. میگه زیرا چون اینها در شما باشد و فزونی یابد، نخواهد گذاشت در شناخت خداوند ما عیسی مسیح بیفایده و بیثمر باشید. اگه خیلی ها امروز بیثمر هستن در شناخت خداوند، در ایمانشون در واقع بیثمر و بیفایده هستن، به خاطر اینه که نتونستن در ایمانشون نیکویی به بالا. ببینید ممکنه یک نفر بیاد و در واقع داستان سرایی بکنه، بیاد بگه که میدونی به خاطر که اینو در کلیسا دیدم، به خاطر که این مشکل بوده، به خاطر که این بوده اون بوده، من در واقع الان دیگه ما خونه نشین شدیم، ما دیگه اینطور شدیم. ما فقط گاهی اوقات حالا کتاب مقدس و دعا هست، ولی واقعیت اینه که کسی که شناخت از خداوند عیسی مسیح داشته باشه، شناخت از نقشه خدا داشته باشه، نمیتونه با این بهانه ها خودشو تسکین بده، نمیتونه خودشو با این بهانه ها تسکین. به خاطر همین گاهی اوقات صحبت کردن با چنین افرادی بی نتیجه است. حتی این افراد به جایی رسیدن که از خدا و همه چیز طلبکارم هستن، ولی کسی که واقعا شناخت از خداوند ما عیسی مسیح به دست آورده باشه، کسی که واقعا در واقع ملکوت خدا رو درک کرده باشه، کسی که به سر بست باشه، به هیچ عنوان نمیتونه در واقع بی ثمر و در واقع کسی باشه که به قول پتروس میگه که بی ثمر و بی فایده باشه. نمیتونه. ببینید امکان نداره، امکان نداره بی فایده و بی ثمر بشه، امکان نداره که یک سری از بهانه‌هایی که ممکنه وجود داشته باشه در هر اجتماعی، یک مشکلاتی ممکنه وجود داشته، اینو از در واقع ایمان خودش در واقع دور کنه، اینو از هدفی که خدا براش در نظر گرفته دور کنه. البته ما نباید باعث لغزش ها بشیم، اینو من باعث مشکل هم، ولی این که افراد به این بهانه مثلا در واقع خیلی وقتا خونه نشین میکشن، کنار میکشن، نشون میدن که درک و شناخت درستی از خداوند ندارن متاسفانه. و بعد کلام خدا ادامه میده، میگه اما آنکه آری از این هاست کور است و کوتابی و یا از یاد برده که گناهان گذشته از گناهان گذشته خیش پاک شده است. ببینید باز اینجا کلام خدا چقدر با ما دقیق و عمیق صحبت میکنه، همون چیزی که الان من میگم. ببینید که کسی که در واقع این ثمراتو نداشته باشه، پایداری نداشته باشه، شناخت نداشته باشه، ایمانش نیکویی رو به بار نیاره، میگه کوتابینه و یادش رفته که گناهانش بخشیده شده. چقدر وحشتناکه صحنه‌ای که پتروس برای ما ترسیم میکنه. ببینید دلیل میگه کسی که آری از این هاست یادش رفته که گناهانش بخشیده شده و میگه که پاک شد. پس ای برادر هرچه بیشتر رو بکوشید تا فراخواندگی و برگزیدگی خیش را تثبیت نمایید. حالا اینجا بد نیست در مورد یه مسئله صحبت کنم، چون اینجا صحبت از برگزیدگیه که خیلی وقتها در واقع یک ایده‌ای که مدعی هستن پیغام بعد از برانام رو در واقع درک کردن در مورد صحبت میکنن و میگن که نجات از دست دادنی نیست. حالا اینجا بعد خب یه سری نقل قول ها از بعد برانام میارن و این نقل قول ها نه اینکه غلط باشه، خدا پیشگانه و خدا بدون اینکه دقت کنید، بدون اینکه خودش بخواد مثلا در واقع تقلبی انجام بده، میدونسته چون پیشگانه که کیا در واقع او رو دنبال خواهند کرد، کیا با کلام او هماهنگ خواهند شد و پیش از بنیاد عالم اسمشون رو در دفتر حیات بره نوشته. اما ببینید بعد از برانم همیشه میگه که این دو مکتب، یعنی مکتبی که ادعا میکنه که در واقع نجات از دست دادنی نیست و مکتبی که ادعا میکنه که نجات از دست دادنیه، برادر برانم میگه که حقیقت وسط این دوتا مکتبه. حالا ما فرصت داریم در مورد آرمینیوسی ها و کالبینیست ها صحبت کنیم که بگیم که اونا به چی دقیقا اعتقاد دارن و چه آیات استفاده میکنن و اینها به چی اعتقاد دارن و چه آیات استفاده میکنن. اما در نهایت بعد از برانام از دو کتاب با ما صحبت میکنه. به ما میگه که یکی کتاب حیات بررس، یکی کتاب حیاته. حالا ممکنه این در واقع چون نقل قولایی هم هست که بعد برانام این دو کتاب یکیه، ولی در سالهای آخر به دو کتاب اشاره میکنه. در این دو بعد مثال یهودای اسکاریوتی رو میزنه و میگه اینها اسمشون در واقع ثبت شده بود، ولی با اینکه اسمشون ثبت شده بود چون در کتاب حیات بره ثبت نشده بود، این در واقع اینا در واقع پاک شده، یهودا پاک شد از دفتر. میگه چه کسی ممکنه اینه که اسم یهودا نوشته شده یا اسم اون حتی‌تر نوشته شده بود؟ میگه همه اونها اسمشون نوشته شده بود ولی اسمشون پاک شد. میگه اسم یهودا پاک شد ولی و میاد در واقع بعد توضیح میده که کسایی که اسمشون در دفتر حیات بررست هیچ وقت پاک نمیشن. حالا خب یه عده میاد میگن که ما در واقع نجات از دست نمیدیم، ولی سوال اینه آیا زندگی تو زندگی من نشون میده که ما برگزیده هستیم؟ این نیست که مثلا شما بیاید به صورت یک تئوری بیاید در واقع ببینید چون من در مورد یهودا اسکاریوتی موعظه کردم نشون دادم که یهودا اسکاریوتی کسی بود که تعمیدش حقیقی بود، یهودا اسکاریوتی کسی بود که با پیغام زمانه خودش هماهنگ بود، چون پیغام زمانه اون موقع مسیح بود و با مسیح هماهنگ بود، فریسی و کاتب نبوده، در واقع صدوقی نبوده، بلکه کسی بوده که با در واقع خود عیسی مسیح همراه بوده. یهودای اسکاریوتی جزوی از اون هفتادتن نبوده، بلکه جزو شاگردان در واقع دوازده تای اصلی بوده. یهودای اسکاریوتی مثل خیلی از این معلمان کذبه که امروز بدون دعوت در واقع برن مسیح رو خدمت میکنن، یهودای اسکاریوتی یک دعوت اصیل الهی داشت که مسیح شب تا صبح دعا کرد و بعد اومد 12 نفر انتخاب، یعنی برگزیده مسیح بود، انتخاب مسیح بود، دعوت الهی داشت. یهودای اسکاریوتی کسی بود که عطایا رو بالاتر از خیلی از خادمین امروز چشیده بود. وقتی مسیح 2 به 2 شاگردان رو فرستاد گفت حتی برید و مردگانم زنده کنید، یعنی اینا قدرت اینو داشت دیوها رو بیرون کنن، بیماران رو شفا بدن و حتی مردگانم زنده کنن. یعنی اینکه یهودای اسکاریوتی عطایای روح القدس رو به بالاتری شکل ممکنه خودش در واقع تجربه کرده بود، اما با این حال اسم یهودای اسکاریوتی در دفتر حیات بود اما در دفتر حیات بره نبود. حالا اینو چرا من گفتم؟ پس امروزم دلیل نمیشه که چون تو در پیغام هستی، دقت کن برادر فخر من، هیچ دلیل نمیشه که چون تو در پیغام هستی، چون در واقع حتی دعوت داری، چون در واقع میاد به نام عیسی مسیح تعمید گرفتی، چون اولویت رو پذیرفتی، حتما اسم تو در دفتر حیات بره باشه. اینجاست که پولس رسول پتروس رسول میگه که هر چه بیشتر بکوشید تا فراخواندگی و برگزیدگی خیش را تثبیت دارید، چرا که اگه چنین کنید هرگز سرود نخواهید که. کاری که یهودای اسکاریوتی نکرد، کاری که یهودای اسکاریوتی در واقع دلش جای دیگه بود، به پول فکر میکرد. اینجاست که من میگم که خادمی که در واقع بخواد به خاطر حمایت‌های مالی، به خاطر در واقع وضعیت حمایت‌های مالی، یا بخواد به خاطر در واقع این که به یک سازمان وابسته شده اصولی رو موعظه کنه که برخلاف کتاب مقدسه ولی دلنشین برای اون مؤسسه، برای اون در واقع کلیسا، در واقع مثل یهودای اسکاریوتی در واقع جایگاه خودشو از دست خواهد داد. این ببینید وقتی کلام خدا واضح است. واضح است. ببینید و وقتی کلام خدا واضح است، وقتی کلام خدا میگه که یحیی پیش از او شد، میگه بسی پیش از یحیی بود، ولی ما میگیم اولویت بعد از 30 سالگی شروع میشه، اینجا ما داریم به کلام و آیات الهی کلام خیانت میکنیم. به خاطر چی؟ به خاطر کی؟ اینجاست که پتروس رسول میگه یادش رفته که بخواد گناهان گذشته خود، یادش رفته که عیسی مسیح کیه. ببینید عیسی مسیح رو نباید به سیپاره فروخت، به سیپاره نقله فروخت. عیسی مسیح نجات دهنده بی‌نظیر ما، او در جهان بود و جهان به واسطه آب خداست. در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خود، کلمه خدا بود و کلمه ای که خدا بود جسم شد، در میان ما ساکن شد، به نزد خاصانش رفت و خاصانش رو نپذیرفت. ببینید همیشه وقتی یک بیداری میخواد شروع بشه، وقتی خدا میخواد حرکتی رو انجام بده، با کلام قوم و ملاقات میکنه. خدا بارها دارم این روزهایی رو میگم، با کلامش قوم رو ملاقات میکنه، با وعده های خودش قوم رو ملاقات میکنه و به نزد خاصانش میره اول، به نزد کسانی که مدعی هستن کلامو میشناسن، مدعی هستن کلامو درک کردن. خدا به نزد اونها همیشه میاد با کلامش، با کلامش میاد، با کلامش میاد و قوم رو ملاقات میکنه. وعده‌هایی که مربوط به اون عصر میشه، وعده‌هایی که مال امروزه نه مال دیروز، مال امروزه، به قوم یادآوری میکنه تا قوم با خدا هماهنگ بشه. و اینجاست که شما درک میکنید، ببینید تضمین ما به قول بعد ابرانا، مهر شدن ما در واقع به قول کتاب مقدس در افسسیان میگه وقتی حقیقت رو پذیرفتید، اون موقع است که در افسسیان ما به یک خدا میتونه شما رو با مهر کنه. وقتی حقیقت کلام راستی رو پذیرفتید، میگه خدا ما رو مهر میکنه. اینطوری نیست که شما دروغ رو در واقع پکیج دروغین، یک در واقع پکیج دروغین داشته باشه، حتی به اسم تعلیم زمانهای آخر، و این پکیج دروغین رو داشته باشید، تعلیم بگید و فکر کنید که روح القدس شما رو مهر میکنه. نه، روح القدس تنها حقیقت رو مهر میکنه. روح القدس تنها کسانی که کلام حقیقت رو پذیرفتن رو مهر میکنه. من امیدوارم که این چیزها رو ما درک کنیم. میگه چون اگر چنین کنید هرگز سقوط نخواهید کرد، زیرا این چنین دخول به پادشاهی جاودانی خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح به فراوانی به شما عطا خواهد شد. یعنی وقتی ما در چنین وضعیتی باشیم، دروازه های آسمان به روی ما به فراوانی گشوده خواهد شد. به فراوانی، من این آیه رو خیلی دوست دارم، دیگه به فراوانی گشوده خواهد شد. شما واقعا درها به روی شما باز خواهد شد. چرا؟ چون در کلام حقیقت موندید، چون ایمانی رو داشتید که در واقع نیکویی به بار آورده، نیکویی شناخت به بار آورده، ایمان بدون عمل، ایمانی که این چیزها رو به وجود نیاره، ایمان مردست. خدا بهتون برکت بده. در هفته های بعدی سعی میکنیم مسائل رو یکم بس بدیم. فیض عیسی مسیح با شما باد. دعا میکنیم. پدر ما که در آسمان، قدرت تو بر کلیسا بیاد، قدرت تو بر کسانی که میشنون بیاد. بگذار همه ما، من و همه ما با کلام بی نظیرت هماهنگ بشیم. متشکریم. به نام خداوند ما عیسی مسیح برکت بده هم کلیسای من ایمان عیسی رو و هم شنوندگان رو به نام عیسی آمین. خدا بهتون